دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
درود به بینندگان، به شنوندگان گرامی تلویزیون میهن، همچنین درود به جناب بهبهانی و افسر گرامیشون خانم هما. من امیدوارم بینندگان و شنوندگان گرامی هفته خوش رو گذرانده باشن، هفته خوش دیگه در پیش داشته باشن. البته در هفته ای که گذشت، تا اونجا که بازار سهام مربوطه، در این چند روز اخیر افزایش قابل ملاحظه ای داشته، با اینکه بهره بانکی بالا رفته و گفته میشه بیش از اینم بهره بانک بالا خواهد رفت، تعداد از شرکت ها دارن، تعداد از کارمنداشون رو از کار بیکار میکنن، پیش بینی میکنن که درآمدشون پایین خواهد اومد، به خاطر همینم سعی میکنن خرجشون کمتر بکنن. ولی با این وجود، با اینکه علائم خوبی وجود نداره زیاد، بازار سهام خیلی افزایش داشته، به امروز هم اوایل صبح افزایش داشت ولی بعد پایین رفته. البته خبرهای مهمی که هستش، البته ما میدونیم که پلوسی سخنگوی کاخ مجلس امریکا یا کانگرس در سفری داشته به کشورهای آسیا جنوب شرقی، مالزیا و سایر کشورها، و همینطور به تایوان هم قصد داشت بره و تایوان رو چینی کمونیست بخشی از خاک خودش میدونه، در صورتی که تایوان کشور مستقلی از سال 44 وقتی کمونیست ها چینی کمونیست در اختیار گرفتن، کومینتر که باشون میجنگید به اصطلاح جمهوری چین رو نمایندگی میکرد، اونها رفتن به طرف تایوان و تایوان کشور خیلی پیشرفته صنعتی از نظر تکنولوژی و دموکراسی خیلی مستحکمیه، ولی خب چینی کمونیست ادعای مالکیت شده داره و تهدید کرده بود که پلوسی نباید رئیس کانگرس نباید بره اونجا سخنگوی کانگرس، ولی ایشون بیتوجه به اون رفتن و چینی کمونیست هم یک مقدار مانور نظامی در حال حاضر داره میده در اطراف تایوان و به این ترتیب تهدیدش میکنه. خب در صورت امریکا ضمانت کرده استقلال تایوان رو و در این مورد متحدینی مثل ژاپن و استرالیا هم داره. وقتی همسایه‌ها چینی کمونیست مثل فیلیپین، ویتنام، اندونزی، همشون از اقدامات چین کمونیست ناراحت هستن، چون دریای جنوب چین رو ادعای مالکیت میکنه و این خاطر این کشورها هم در اون دریا مرز دارن و ماهیگیری میکنن و معادن زیرزمینیش رو قصد دارن استخراج بکنن، ولی چین کمونیست ادعای مالکیت شروع کنه و این خواهی اختلاف و وسیع به این ها وجود داره. در اصلا خانم پلوسی کار خیلی درستی کرد از این نظر، با شهامت رفت به تایوان، با رئیس مجلس اونجا صحبت کرد، با رئیس جمهورش صحبت کرد و اطمینان داد که امریکا پشت سر دموکراسی تایوان هست و چینی کمونیست تحلیلاش نمیتونه این تأثیری بذاره روی سیاست امریکا. بایدن و رئیس وزیر دفاعش معترض بودن که نباید بره، ولی خب ایشون شهامت از خودش نشون داد و کاری رو انجام داد که خیلی مهم بود. البته این یک کاری باید انجام بشه، یک دموکراسی برای بقاش باید آماده باشه از خودش دفاع بکنه و این ضعفی که دولت بایدن نشون میده، رئیس جمهور بایدن نشون میده، اول کشورهای مثل چین کمونیست کاملا کار درستی نیست و باعث تضعیف دموکراسی میشه. دموکراسی باید به هم با استحکام از وجود خودش دفاع بکنه، از کشورهای دموکرات دفاع بکنه، همین کاری که در این مورد خانم پلوسی انجام داد، با اینکه ایشون محدودیت زیادی هم نداره در امریکا، ولی در این مورد فوق العاده پشتیبانی شد. ما میبینیم که خب امریکا در حال حاضر کمک زیادی به اوکراین میکنه برای دفاع از خودش در مورد روسیه، جنگ در اونجا به شدت ادامه داره و روسیه هم به کشور دموکرات مثل اوکراین حمله کرده و ادعای مالکیتش رو داره و در صورت این جنگ بین کشورهای دیکتاتوری و کشورهای دموکراسی وجود داره و حتی جمهوری اسلامی که کشورهای دیکتاتوری خاورمیانه است و در اتحاد کامل با روسیه پوتینه و چین کمونیسته و این باعث میشه که خب مکرون خیلی اسفناکی رو رژیم ایران انتخاب کرده و ما میتونیم که خب رژیم جمهوری اسلامی به ایچه مردم اینا رو نمایندگی نمی کنه بلکه رژیم دیکتاتوری جنایتکار و دزدیه که اصولا تمام کسایی که درش کار میکنن یا دزدن یا دستشون به خون قابل آلوده است و جماعت بزرگی در ایران کردن و در حال حاضر اصولا در تخریب ملی ایران کار دیگه‌ای نمی‌کنن و به ویژه برفرض این مقررات اسلامی که دارن و سرکوب در مورد بیرون کردن خانم‌ها از اجتماع به ویژه مسئله حجاب را هر چند وقت یه باری فشار زیادی روش میارن و باعث ناراحتی خانم‌ها میشن و همچنین درگیری وجود داره و همیشه از اون روز اول خب ما میدونستیم که کسانی که تاریخ اسلامی ها رو میشناسن میدونستن که خب اسلام همین دست و پا قطع کردن و زن شلاق زدن و تحقیر خانم هاست و این چیزی نیستش که ندونسته باشه و خب ایده نمیدونستن و رفتم واسه خمینی هم خیلی فعالیت کرد که بیاد ایران و بعد چین برای سر ایران بیاد. درست این وضعی در حال حاضر وجود داره و از نظر جهانی و باید دیدش که وقتی چین کمونیست خیلی محتاطه چون از نظر اقتصادی کاملا درگیره با دنیای آزاد و چنان که بخواد رفتار در کشوری که روسیه گرفته در اوکراین میدونه که از نظر اقتصادی ضربه کوبنده خواهد خورد و البته چه این اتفاقه بیفته بعدش دیگه امتیازهای زیادی از دست میده و در حالا چینی کمونیست درک میکنه که تمام حللی حللی که میکنه یا منم منمی که میزنه به خاطر قدرت اقتصادیشه و چنان که بخواد درگیر بشه با دنیای آزاد به خاطر اشغال تایوان این امتیازها رو از دست میده رابطه اقتصادی با دنیای آزاد و بدون شک از اقتصادی صدمات زیادی خواهد خورد. حالا تو خود چینی کمونیست هم با سیاست هایی که در پیش گرفته در حال حاضر صدمات زیادی زده به اقتصاد خود چینی کمونیست. من خب در اساس در مورد بدون شک تحریم ها شروع میشه و در نهایت برای دنیا خوب نیست این درگیری ها، ولی خب وقتی ضروریه باید از دموکراسی ها دفاع کرد و در صورت امریکا کشور دموکراسیه، اروپا کشور دموکراسی هم در آسیا دموکراسی هایی به تایوان، کره جنوبی، ژاپن وجود داره و سایر دموکراسی ها و همه شون هم باید ازشون دفاع کش و در مورد رژیم های دیکتاتوری مثل چین کمونیست در روسیه، روسیه پوتین مثلا روزی بعضی که به این ترتیب بعضی که به این ترتیب وجود داره. البته اتفاق مهم دیگری که میدونیم در امریکا افتادی که سوپریم کورت یا دیوان عالی کشور دادگستری حق ابورشن یا سخت جنین رو از در قانونی از سراسر امریکا برداشت و گفت این هیچ قانونی نیست که در قانون اساسی امریکا باشه و برای نمیتونه سوپریم کورت چنین قانونی تایید بکنه هرچند که برای 30 سال 40 سال چنین وضعی وجود داشته و گفت این کار رو باید ایالت‌ها انجام بدن. ایالت‌ها هستن که با رأی از مردمشون تصمیم میگیرن این کار انجام بشه یا نشه و البته انتخاباتی هم که شده در کانزاس انتخاباتی شد و مردم 60% رأی و بیشتر 60% رأی دارن که قانون سخت جنین نباید وجود داشته باشه و خانم‌ها باید حق داشته باشن که هر وقت میخوان اگه هم سخت جنین داشته باشن، نباشن داشته باشن، اونی هر که باید داشته باشن که این کار انجام بدن و دولت نمیتونه جورشون بگیره. حتی این نشونه ایه که احتمال یا سایه ایالت های دیگه هم چنین کار خواهد کرد و به این ترتیب این قانون یک پایگاه مردمی خیلی قوی به دست خواهد آورد. پیش از این خب 9 نفر قاضی هستن و در سوپریم کورت نشستن، چنین تصمیم گرفتن و این جنبه قانونی به اون شکل نداره. جنبه قانونی رو وقتی پیدا میکنه در دموکراسی که مردم بهش رای بدن و وقتی ایالت‌های مختلف در مردم رای بدن که سخت جنین یک حقیه که خانم‌ها دارن، دیگه یک پایه خیلی مستحکمی خواهد داشت و نمیتونن کسی بیاد به این قانون نباید وجود داشته باشه و یا ممنوع بشه، چون یه رای داده شده در ایالت و میره تو قانون اساسی اون ایالت. وقت خب اکثر ایالت ها چنین قانونی داشته باشن، ایالت های دیگه هم مجبورن که ازش تبعیت بکنن، نمیتونن چی میگن گوسفند سیاه بشن تقریبا تا اون گوسفند سفید مشخص بشن و به این ویژگی. اصلا یک بار خیلی خوبی بوده که در از انتخابات اتفاق افتاده در خیلی موثره. به گزارش دیگه هم که میرسه که اکثر مدیران اجرایی شرکت های بزرگ امریکایی نگرانی وسیع دارن، گسترده ای دارن از آینده اقتصادی و چون تورم که وجود داره در حال حاضر باعث رکود اقتصادی خواهد شد. این البته تولید ناخالص ملی امریکا در دور 6 ماه گذشته در دو ربع سال پایین رفته اندکی و این خب نشونه خوبی نیست و احتمالش هستش که در ربع سوم هم پایین بره و از این نظر تجارتگران کارکنانشون رو بیکار میکنن و دوستان خرجاشون رو کم میکنن که بتونن از این بحران اقتصادی به جون سالم ببرن. خب شرکت هم اگه زیاد ورخرجی میکنن در نهایت یا از خرجشون کم نکنن که خب بخشش کارمنداشون هستن، خرج کارمنداشون هستن، ضرورتا باقی نمیمونن وقتی شرکت سودی نداشته باشه. به این ترتیب اکثر مدیران اجرایی به نگرانی قابل مراجعه از این نظر دارن. ببین بعضی که از این موضوع از این نظر وجود داره. البته فردا 14 مرداد روز انقلاب مشروطیت 1285 و البته ما میدونیم که این قانون اساسی مشروطه پادشاهی دموکراسی به ایران آورد و بیشتر از 115 سال پیش، اگه اشتباه نکنم شاید 119 سال پیش، و یک اتفاق مهمی در ایران افتاد و واقعا تمام این نسلی که ما هستیم و چندین نسل داریم بعد از اون یک امکاناتی در اختیارش گذاشته شد در سطح ملی که این پیش از اون وجود خارجی نداشت. وقتی انقلاب 1285 در مجلس اول و مجلس دوم، در مجلس اول خب احصاعات بزرگی انجام داد و تنها مکان قانونی تصمیم گیرنده کشور بود که نمایندگان مردم این تصمیم در اونجا میگرفتن و برای اون به شاه محدودیت های قابل مراجعه ایجاد شده بود در این قانون اساسی و همینطور برای اسلام سیاسی، چون دموکراسی و دیکتاتوری که اسلام سیاسی در مورد میکنه هیچ رابطه نداره. از این نظر مجلس اول و مجلس دوم خدمات خیلی زیادی برای ایران انجام دادن و هرچند که مجلس دوم به اولتیماتوم روسیه بسته شد توسط بختیاری ها و پس از اون تا 299 که رضا شاه تهران اشغال کرد و سیستم شروع کرد به تغییر کردن قابل ملاحظه، در اصل هر مشکلی که ایجاد میشد برای ایران مجلس سوم و چهارم در فرض تشکیل میشد از نمایندگان مردم، حالا چقدر درست یا غلط همیشه این مجلس بود که قانونیت میداد بر اقدامی که دولت میخواست بکنه، بر فرض قرار داد که دولت ایران میخواست با انگلستان ببنده که از نظر کنترل پولی و نظامی مشاورای انگلیسی در اونجا قدر امور این کار بگذرونن، تا وقتی از مجلس نگذشت قانونیت پیدا نکرد و چون مجلس حاضر نبود این رو بگذرونه به عنوان قانون، هیچ وقتی قراردادی که دولت بسته بود قانونی نشد. مثلا تاریخچه قانون اصلی مشروطه پادشاهی اوشان قانون خیلی درخشانی، صرف نظر از اینکه همیشه دولت در بعضی موارد کسان دولت رو میچرخوندن، تمام به دیکتاتوری داشتن و برفرض بین 299 تا 1305 این مجلس بود که پیشتر باید قوانین اصلاحی رو که رضا شاه و نخست وزیر برفرض میخواست به زمانه تعیین کرد، مثل سربازی اجباری، تشکیل وزارتخونه ها، به آموزشگاه ها، تمام اینا رو مجلس تصویب کرد و در اون موقع شروع شد به انجام دادنش. رضا شاه هم موتور این اصلاحات بود اصولا و تو 1305 مجلس همه کاره بود، ولی خب رضا شاه اشتباه بزرگی خودش کرد و اونم به مرور از مجلس دور شد و اون همکاری که میتونست بین دولت و مجلس باشه و قانونیت بده به هر اقدامی که میشه و حتما میتونه جلوگیری بکنه از زیاد روی ها، این اتفاق نیفتاد از 1305 بعد و فرصو در نهایت سیاست نادرستی که رضا شاه در پیش گرفت در همکاری با آلمان فاشیست و در موقع مردم موهاشون به سبک آلمانی میزدن، خیلی آلمانی ها نفوذ داشتن در ایران در سالهای 1315 برفرست تا 20، بعد از که 800 تا مستشار آلمانی در ایران بود و البته اینا درک درستی دولت ایران از رژیم آلمان نداشت و صرفا به خاطر مخالفتش با روسیه و انگلیس بود که این سیاست در پیش گرفته بود، حتی برفرست تغییزاده در تشکیلاتی که در آلمان تشکیل داده بود که برفرض با انگلیس و روسیه در ایران درگیر میشه، که شخصیتی خیلی دموکراتی هم بود ولی در این مورد حتی ایشون هم پاشگر کشیده شده بود به این وضعیت و در نهایت خب این اشتباه استراتژی که رضا شاه کرد که طرف بازنده جنگ رو گرفت و درک سیاسی و اقتصادی ضروری نداشت، نه دو داشت نه دولت داشت، در نهایت خب سرنوشت شومی خودش بهش دچار شد و بعد این اشغال این به توسط نیروهای متفقین یک ضربه محکمی زد به تداوم اصلاحاتی که داشت انجام میشد، اتفاق بدی بود که برای ایران افتاد. خب از 20 به بعد دوباره مجلس شورای ملی بود که همه کار شد و با مشکل اشغال ایران توسط نیروهای انگلیسی و روسی که به نیروهای روسی مشکلات زیاد ایجاد میکردن برای ایران و همینطور مسئله تجزیه آذربایجان از ایران، این مجلس شورای ملی بود که تمام تصمیم‌ها رو میگرفت و فرض قوام که نخست وزیر شد دوباره در دوران قدرت خیلی زیادی از خودش نشون میداد و تونست با مانورهای سیاسی که انجام میداد برفرض آوردن حزب توده، افراد حزب توده در دولت، این بحران از سرش بگذرونه و در نهایت قبولارم از دولت بیرونش کردن و موفقیت قابل ملاحظه در این مورد مجلس شورای ملی داشت، یعنی در دوران بحرانی شدید مجلس شورای ملی مطرح شد، همونجور که در 299 تا 1305 که دوران تغییرات بود و بحرانی شدیدی بود مجلس شورای ملی بود که به اقدامات اصلاحاتی که میشد قانونیت داد. این اتفاق در بین 20 تا 27 قبل از اینکه مصدر انتخاب بشه در جریان بود البته بعد از تقریبا 1225 بعد از اینکه آذربایجان به ایران برگشت، نیروهای متفقین مجلس ترک کردن، دربار پیوسته برای مجلس توطئه میکرد و سعی تضعیف میکرد مجلس خوستوزیگاه رو. اصولا یک دربار یک وحشتی داشت که نفست خوستوزیگاه دولت مشروطه، حکومت مشروطه قدرتمند بشن و این رو برای قدرت شاه درک میکردن و توطئه برایش میشد. از اون طرف در این فاصله اسلام سیاسی فرصت به دست آورد که تجلیل سازمان بکنه و از رئیس مجلس کاشانی بود و فدایان اسلام تشکیل شد به ترور کردن نخست وزیرهای کشور و این بحرانی بود که از 25 بعد شروع شد و در بر ضد مجلس همه داشتن فعالیت میکردن، میخواستن اسلامی ها باشه، میخواستن دربار باشه یا حزب توده باشه، همین ها دشمن مجلس شورای ملی بود. چون این مجلس شورای ملی بود که قانونیت میداد به دولت و دولت هم میتونست کارهایی انجام بده که چون مجلس پشت سرش بود. خب در حال انتخابات که شد و مصدق انتخاب شد، البته من به هیچ وجه اعتقاد ندارم که مصدق کار درستی کرد در این مورد. مصدق با ملی که در دعوایی که شروع کرد با شرکت نفت ایران انگلیس، اصولا یک بحران سیاسی و بحران اقتصادی ایجاد کرد که تقریبا اقتصاد ایران برای 3 سال تعطیل بود و از اون طرف هم از نظر پرستیژ جهانی اون پرستیژ اقتصادیش ایران امنیت اقتصادی را دست داد و این درک ایجاد شد در جهان که اگه کسی بیاد در ایران سرمایه گذاری بکنه پولش در امان نیست و شخص مثل مصدق پیدا میشه و زیر نام ملی کردن اموالش رو مصادره میکنه. وقتی ما میدونیم که مصدق به هیچ کار هیچ موفقیتی در کارش نداشت و در نهایت هم شرکت نفت ایران انگلیس متراشی شد، ایران به جای اینکه با یک شرکت درگیر باشه با یک 7 شرکت 8 شرکت کنسرسیوم درگیر شد و در نهایت اعتماد خوبی نبود برای ایران، چون ایران خیلی نفوذ بیشتری رو یه شرکت نفت ایران انگلیس داشت تا مثلا رو 7 شرکت 8 شرکت کنسرسیوم داشته باشه و درصد اتفاق خوبی نیفتاد برای ایران. و از اون گذشته این گسست دیگه که از نظر سیاسی اتفاق افتاد و در نهایت ما میدونیم که مصدق مجلس تحلیل کرد، رفراندوم غیرقانونی گذاشت و البته خوب همه طرفداران زیادی داره و معتقدن که ایشون بهترین کارها رو کرده، ولی واقعیت هم بگید که ایران اصولا 3 سال بحران اقتصادی و سیاسی داشت در این دوران و کارت اعتباری ایران هم مثل کارت اعتباری شخصی که هر کسی داره و میره وقتی پوشی نمیده خریداشو میکنه و بدهکاریشو نمیده یا زیر بدهکاریاش میزنه یا زیر مسئولیت مالیش میزنه، خیلی سلبی از این نظر. البته ما میدونیم که وقت چین کمونیست تمام قدرت اقتصادیش به خاطر سرمایه‌گذاری شرکت خارجی در چین کمونیست، یعنی اگه فردا شرکت های خارجی چین کمونیست میان بیرون برا فرصه طوری ناخواست چین ملی چین کمونیست از ژاپن هم پایین تر خواهد رفت و یه چیزی که چین کمونیست موفق شده دومین اقتصاد جهان بشه. خب ایران این فرصت رو داشت، یه شرکت برای توش بوده، یه شرکت هم بازم نوابق اقتصادی و سیاسی مثل مصدق و طرفداراش رو نمیتونستن تنباش رو کنن و این بازم یه گسست قابل ملاحظه ایجاد کرد. البته مجلس بین 27 و 32 قدرتی نداشت که مصدق میامد در مجلس اختیارات تام میگرفت و هر کاری میخواست یه فنجام داد، یعنی هیچ کارهایی که انجام میشد هر کدومش دونه دونه به طور مجزا تایید مجلس نبود. مجلس مصدق با دستور زندگی میکرد، حکومت نخست وزیری میکرد و بعد کافی بود که بیاد تو مجلس تمدید بکنه اون دوران اختیارات تامشو و بعد دوباره به هر کاری میخواد بکنه بکنه و به این ترتیب مجلس قدرتی نداشت در اون دوران. البته بعد از 32 تا 41 مجلس کمابیش قدرت داشت، ولی خب محمد رضا شاه در این مورد شد دشمن شورایی که مجلس در این مورد در تضییق مجلس اقدامات زیادی کرد و واقعا مجلس تضییق کرد در این دوران و مرکز قدرت در بار. خب ما میدونیم که از سال 41 هم به بعد که نخست وزیری امینی اتفاق نیفتاد و امینی هم اصولا موزش این بود که ولی من نخست وزیری میشم شما باید دخالت نباید در سیاست بکنیم، حرفی بود که امینی میزد به شاه. ولی خب شاه این نامزده نبود بپذیره، میخواست همه کاره باشه. ولی خب وقتی یه نفر همه کاره است همه مسئولیت هم گردنش. معمولا سیاست های باهوش و هوشمند چنین کاری نمیکنن، هر کاری که میخوان انجام بدن میزنن کسی دیگه انجام بده یا از وسیله کسی دیگه انجام بشه و البته کار انجام شده ولی خب بعد کار غلطی انجام میشه مسئولیتش با خودش. ولی شوخ چون همه کار رو خودش میخواست انجام بده و مسئولیت هم با خودش بود. در صورت بین اسوار چری که نخست وزیری امینی مختفی شد و به خاطر خواستی که داشت که نباید شاه در سیاست دخالت بکنه و طبق قانون اساسی مشروطه ایشون قبول نکرد، این فقط نخست وزیر باید در مقابل مجلس مسئول باشه نه در مقابل شاه. البته شاه چنین اعتبار قبول نکرد و شاه شد دیکتاتور مطلق از سال 41 به بعد. 41 در همین حدود تا سال 57 مشهد کردیم که مجلس اصولا دست نشانده بود، هیچ کار به جلوشی نمیتونست بگیره و هیچ نقش موثری هم نداشت و در امرا 57 مجلس هم چون که از مقدرهای بزرگ شاه و شاه هم که تمام اقدام دستورات و میداد و همه کاری کشور بود تمام مسئولیت ها افتاد گردنش به عنوان فرد و در صورت میدونی چیز اتفاق افتاد و بیشتر از تمام این اتفاق بدی که در ایران افتاد به جمهوری اسلامی سر کار اومد به خاطر این بود که شاه مجلس شورای ملی تضییق کرد و اختیارات از بین برد، چنانچه در سال 20 تا 27 با اینکه رئیس مجلس هم کاشانی بود همه چیز زیر کنترل دولت بود و مجلس هم خیلی موفق بود در کنترل این اختلافاتی که وجود داره و اجازه نمیداد که نیرو به نیروهای دیگه غالب بشه. ولی اتفاق بود که در اقتدار دربار غالب شد به رهبری شاه به کشور از سیاسی به اومد کارهای مجلس در اختیارش گرفت و از اون طرف هم در نهایت خب منجر به انقلاب 57 شد و در اونجا برفت شاف از اوائل بحران میتونست اعلام کنه که مثلا مجلس شورای ملی انتخابات آزاد مثلا 3 ماه بعد 6 ماه بعد انجام بشه و به این ترتیب مجلس برگردون رو بیدون و چنین کاری نکرد چون که دید نخست وزیر عوض کردن و از اون گذشت در اون دوران هم یکی از کسانی که قرار بود نخست وزیر بشه امینی بود. یعنی خب امینی هم دوره شرط خودش داشت که شاه نباید در سیاست دخالت کنه و به این خاطر هم هیچ‌وقت انتخاب نشد و ما میتونیم که نتیجه اقدامات شاه هم به کجا کشید. هر وقت در قدرت کامل بود یعنی نماینده مردم بود و مردم داشتن حکومت میکردن سر جاش میبود سیستم، ولی وقتی که مجلس اینجور تضییق شد و اصولا به حساب نیومد در این بحرانهای سیاسی 57 بعد در بحران سیاسی سال 20 مجلس به حساب اومد، بلافاصله مجلس همه کاره شد و در 1299 مجلس بازم هم مجلس 4 و 5 همه کاره شد که تونست برپس نظم مهم حفظ بکنه و به قانونیت بده به پادشاهی رضا شاه همونجور به نخست وزیریش و غیره. ولی در سال 57 چین اتفاق نیفتاد، مجلس وارد میدون نشد، اجازه داده نشد، شاه نذاشت مجلس همه کاره بشه. در اون ذهنیتی که داشت که همیشه مجلس نباید قدرتمند باشه، اگه مجلس قدرتمند باشه قدرت اون دست به میره. خب اشتباه بزرگی بود که کرد و خودش هم این رژیم جمهوری اسلامی سرکار بود و البته ما میگیم که هیچ جمهوری اسلامی رژیم جمهوری اسلامی دیکتاتوریه و مجلس شورای ملی هم قدرتی نداره اصولا و دولت هم اصولا فقط زیر دستور خامنه‌ای و تنها منبع یک دیکتاتوری یک شخصی و دیکتاتور داره حکومت میکنه و تمام مؤسساتی هم که وجود داره نهادهایی هم وجود داره که بعد فقط تو مجلس شورای اسلامی هم که وجود داره مهم که خوب هست، ولی هیچ کار هست، هیچ قدرتی نداره، به خوبنم شامل درگیری با خامنه ای نداره، در اصلا چون ارزانون هم چندان انتخاب مردم ایران نیستن. موجودیم که شورای نگهبان میاد تغییر میکنه، هر کسی نمیخواد دیره میندازه جلو مردم ایران، اینا رو انتخاب بکنید و این دموکراسی نیست اصولا، هیچ معنی نداره، هیچ دموکراسی دیگه نمیشه. برفرض در انتخاباتی در امریکا هستش و این بروشورهایی که میاد که چه کسانی کاندیدا کردن خودشون رو برای مجلس یا پست‌های دولتی و غیره، این پایین یه جا هستش که اگه شما هیچ کدوم از اینا خوشتون نمیاد، میتونی به هر کسی دلتون میخواد اسمشو بنویسی موزی و رأی بدید. یعنی این انتخاب برای هر رأی دهنده هست که در نهایت تمام کسایی هم که بازم پشتیبانی رو حزب دموکرات دارن، پشتیبانی حزب ریپابلیکن دارن، یا پشتیبانی حزب سبز دارن، بالاخره پشتیبانی تشکیلات سیاسی پشتیبانی من هست که خودشون کاندیدای انتخابات میکنن در امریکا. ولی در نهایت بازم این سیر یه جایی هستش که اگه شما مایل هستیم برفرض بگیم مثلا من برادرم بهترین سیاست مثلا اسم برادرتون بنویسیم در اونجا که انتخاب بشه، البته به احتمال زیاد انتخاب نمیشتون، باید یه تشکیلاتی پشت سرش باشه که یک فرد بتونه موفق بشه، اشخاص مستقلی هم که هستن و به هیچ حزبی هم وابسته نیستن مشکل بتونن انتخاب بشن، مگر اینکه سابقه سیاسی در دولت و داشته باشن و در مطبوعات داشته باشن، شناخته شده باشن. پس انتخاب هست، در خون میدونیم که شورای نگهبان انتخابات مسخره که وجود داره میکنه و هر کسی که میخواد انتخاب میکنه و هر کسی که میخواد رد میکنه. بعد مثلا مقامات جمهوری اسلامی مثل رفسنجانی رد میکنه، زیرا رئیس مجلس شورای اسلامی رو رد میکنه سر میگتش. این همش به خاطر اینه که این دیکتاتوری که وجود داره، این مجلسی قدرتی نداره، مجلس جمهوری اسلامی. درصد انقلاب مشروطیت بنیادی رو گذاشت که ذهنیتی رو وارد فکر تحصیل کرده های ایران کرد که در صورت این نسل های بعدی که در صورت از این امکانات وسیع آموزشی برخوردار بودن، حالا در دوران پهلوی ها خیلی منصفانه تر بود، ولی خب در دوران جمهوری اسلامی هم خب این دوران واقعیت پذیرفته شده، تا دیگه این قانشینان اسلام سیاسی هم نمیتونن باشون نبینن منطقه بودنشون و پذیرفتنشون. و این ایران در اصل پیش از انقلاب 57 پیشرفت‌ترین کشور خاورمیانه از نظر اقتصادی، از نظر صنعتی بود. و خب مشکل اساسی اینه که وقتی از سیاسی پایگاه مردمی وجود نداره، وقتی مردم نماینده‌هاشون سیاست رو تعیین نمی‌کنن، اون رژیم در اصل قانونیت نداره و سرانجام خوبی هم نخواهد داشت. اون چیزی که تجربه تاریخی ما نشون داده که وقتی مجلس واقعی وجود نداشته باشه، مجلس برای یک شخص دیکتاتور باشه، نه تنها برای کشور بده، بلکه خود اون شخص هم بیشتر از همه بدتر. در اصل صحبتی هم در انقلاب مشروطیت هر سال ضروریه، من فکر میکنم و برگشتن ما انقلاب مشروطیت به قانون اساسی مشروطیت، هرچند باید اصلاحات دیگه درش بشه، خیلی مهمه که ما این حافظه تاریخی رو دست ندیم که انقلاب مشروطیت چه کار عظیمی در ایران انجام داد و به ویژه مجلس اول و دوم تخمی رو کاشت که اصولا تمام سمیه که ما ازش بعدها دیدیم از این دو مجلس بود که در خدمت مردم بود، از مردم بود، برای مردم بود. در حال حاضر هم بزرگترین اشتباهی که در انقلاب 57 شد این بود که تحصیل کرده های ما فراموش کردن انقلاب مشروطیت رو و قوانینی که در اونجا وجود داشت و از کانون وکلا که اصولا وکلای دادگستری مدنی بودن اینو ندیدم که چنانچه خمینی میره سر کار همشون میریزن بیرون و این مش آخوند نمیذارن با عنوان قاضی بالا شعبه ای آخوند خانه کن که حرفی که میزنی مزخرف. در صورت این اشتباه بزرگی بود که تحصیل کرده ها ایران کردن مثلا به کلمه روشنفکر که من استفاده نمی کنم چون آدمی که مثلا تحصیلات داره ضرورتا روشنفکر نیست، میتونه باشه ولی خب ضرورتا نیست، ممکن پی اس دی دکترا هم داشته باشه در یک رشته خاصی ولی هنوز هم در این روشنفکر بودنش نیست و پس که شروع کنم صحبت کردم بعد مشخص میشه. بله این وضعیه که یاد بودیه که بعد از انقلاب مشروطیت ما همیشه داشته باشیم. به ذرف همین در این فاصله نگاهی بکنیم به بازار سهام ببینیم که بازار سهام در چه حاله. به ذرف همین من بشه یا رو آپلودش بکنم در ابتدا البته اینترنت من ضعیف دوباره من در اخطار میده طبق معمول. تلفن میت من یک فاین هست رو بیارم بالا. بله همونطور که مشاهده میکنید در حال حاضر S&P 500 0.09% منفیه که خیلی اندک منفیه، داو جونز بیشتر از 63 پوینت منفیه و نسداک هم بیشتر از 31 پوینت مثبت. راسل 2000 که 2000 شکل بزرگی امریکایی هم نزدیک 5 پوینت منفیه و همینطور در بقیه ملاک هایی که وجود داره نفت 2.54 دلار پایین رفته بشکش الان 88.12 است و خب این خیلی البته در امریکا یه فرصتی میدهد و میدهد بنزین قیمتش پایین اومده و داره نزدیک میشه، در کالیفرنیا داره نزدیک میشه 5 دلار هر گرم، هنوز بالای نزدیک 5 دلار 10 سنت در کالیفرنیا اون ارز متعیل میشه، ولی خب نسبت از اون 6 دلار بالای 6 دلار که بود واقعا عمل دیوانه کرده بود. به این خط ترتیب ما میدیم که نفت ارزونتر شده و رفته زیر 88 و پیش بینی میشه که بیشتر از این هم ارزونتر خواهد شد، چون همون که صحبت شد هفته پیش مردم نمیخرن زیاد بنزین مصرف نمی کنن چون خب نمیتونن باک بنزینشون پر بکنن، هر وقت میرن به جایی که مرد یه چهارم باک پر میکنن و تمام به این ترتیب کمتر مصرف میکنن و شرکت های نفتی هم وقتی میرن که اینقدر مصرف پایین رفته مجبورن که به قیمت های بیارن پایین که بفروشن کاری که در صورت کار دارن تولید میکنن، پالاشگاه دارن نفت رو تصفیه میکنن، چاه هم داره کار میکنه و نسل استخراج میشه نمیتونن انبار کنن، یه انبار کردنشون یه حدی داره. در صورت خیلی خبر خوبی که الان شده 88.12 است در بشکه، هم که ترا ارزشش رفته بالا، نقره هم رفته بالا و یورو هم قیمتش نسبت دلار بالا رفته و همینطور بهره بانکی 10 ساله هم اندی که پایین اومده تو 2.6 که ملاکه که از روی این بهره بانکی معمولا ما این بانک هاست و ولی خب مردم معمولی که میخوام مسکنی بخرن یا ماشین بخرن میخوام وام بگیرن مثل 5.2% بگیرم چی چیزی حتی بحثی به اعتبار اقتصادیش میداره حتی اعتبار مالی داشته باشم پوینت هایی که دارن چقدر بالاست، بالای 700 یا رفت زیر 600 هرچی پایین تر بشه بهره بانکی بیشتر ازش میگیرن و این بهره برابری با ژاپن و حتی بیت کوین مشاهده میکنید که اندکی پایین اومده، ولی خب الان بعضش نسبت به خوبه، برای نفیه 23,000 نسبت به موقع رفته بود زیر 9,000 پایین تره، ولی خب هنوز هم یک سوم ارزش پیش از این داشت. همجور مشاهده میکنید پس در من روز فلتیه، زیاد اتفاق نیفتده، زیاد چیزی تغییرات نکرده، فلتی بازم همه محفی شدن، به طرف محفی میرن چون تغییر اقتصادی خیلی مهمی اتفاق نیفتده هنوز و همون وضعیتیه که وجود داره. ولی خب هنوز بهره بانکی صحبتش که بالاتر از این خواهد رفت و صحبت در اینه که بیکاری افزایش خواهد پیدا کرد. یکی از مسائلی که میگن ریسشن یا رکود اقتصادی نیست اینه که میگن در حال حاضر چیزی بالای 10 میلیون شغل وجود داره، چیزی بالای 5 میلیون دنبال شغل میگن، در این شغل که وجود داره دو برابر تقریبا شغلی که کسی هایی دنبال شغل میگردن. به خاطر همینه که میگن این ریسشن نیست، این رکود اقتصادی نیست، چون معمولا در رکود اقتصادی اولین چیزی که افزایش پیدا میکنه بیکاریه و در حال حاضر این بیکاری وجود نداره. هر کسی میخواد شغل داشته باشه میتونه داشته باشه، و شغل رئیس بانک بودن نمیتونه داشته باشه، ولی خب یه شغل میتونه داشته باشه که تحصیلاتش داشته باشه و تحصیلاتش داشته باشه. در صورت این بعضی که اصلا اقتصادی وجود داره، یه نگاهی بکنیم به بخش‌های مختلف صنعتی و ایلتش ها هم بله. من اینو به اشتراک بذارم این صفحه رو باتون، بچه که این صفحه رو نمیشه باشون شوخی کرد به خاطر این اینترنت ضعیفی که وجود داره. همونجا مشاهده میکنی اپل منفی اندکی، متا یا فیسبوک و ساور مثبت اندکی و نتفلیکس مثبت، مایکروسافت اندکی مثبته و گوگل و گوگل کرده یه شرکت انده هست منفی هم و امازون خیلی بیشتر از همه بعضی بهتری داره. من بیشتر البته همونجوری میبینیم تا شهر پایین ترین مقداری که اپل در 12 ماه گذشته 129 هم پایین رفته بود، تو 182 هم بالا رفته بوده، ولی الان در حال 165 خب نسبتا خیلی افزایش داشته نسبت به دو هفته پیش و برای شرکت ها همینجور بعض خوبی دارن نسبت به دو هفته پیش خیلی افزایش داشتن. برفرض آواکو که برادکام ساره اسم دیگرش تو 460 پایین رفته، تو 670 بالا رفته، ولی خب الان میدیم 594 نسبت به اون پایین پایینش بهتر شده بعدش. البته هنوز پیش بینی ها بر اینه که این بازار سهام به شدت پایین خواهد رفت، ولی خب باید دید چه خواهد شد. میدونید دقیقا نمیشه گفت. این شرکت های اتومبیل سازی لوسید تسلا که البته امروز اندکی مثبت خیلی رفته بالا 922 و من جایی خوندم که میگفتیم 50% احتمالا پایین خواهد رفت. اگه کسانی که 600 خریداران سود و قابل ملاحظه بردن و میتونم بزنم بیرون رفت بشه. ریویانه که بازم شرکت اتومبیل سازی این فیسکال، این هم یه شرکتی که بزرگیش بکنه میشه فارادی فیوچر اینتلیجنس، هم یه الکتریک کاره که ماشینی که چیزی بالای 100,000 دلار قیمتش، نزدیک 200,000 دلار شد. ولی خب الان 2.99 سهامش، نزدیک سهامش 2010 هم برفرض تسنام چه این سرنوشتی داشتون موقعی مثلا این همه شرکت هایی هستن که اتومبیل برقی می سازن و در حال هم شده ارزش سهامشون خیلی پایینه و مشاهده می کنید که ارزش خوبی ندارن اصولا. بله نفت هم بد نبود نگاه بکنیم، نمیدونم بتونم نفت هم نگاهی بکنیم شرکت های نفتی اوپن که قرار شده 100,000 بشکه نفت بیشتر تولید بکنه اخیراً. بتونم نفتی بیارم بالا. بله نفت همشون منفی هنه به به این صورت که داره پایین میره. برای من به اشتراک بزنم این نفت هم رفت همونجه مشاهده میکنید همشون منفی هستن امروز، پایین رفتن. ولی خب حد دردلش برفرد این پی تی اکس که شکل خیلی سالی دیگه کرکره تا سال سیاه پایین رفته بود تا 80-80 بالا رفته بود بیشتر دوباره شده بود من خواهرم 216 هست نده که پایین اومده ولی زیاد پایین نیومده. بریتیش پترولیوم شرکت نفتی رو میگه سابق برای سهامش 23.56 البته 23 پایین تاییش 23 است ولی خب در سال 2020 مثل 15 دلار شده بود هر سهامش. یه فرصت خوبی بود که هر کس اون موقع خرید سود آقای ملاحظه بود. در صورت این شرکت های میبینیم شرکت های معروفی هستن مثل اکسان موبیل و شبرانه ولی خب شرکت های کوچکتری که زیاد معروف نیستن ولی یه لیست کوچیک از شرکت های امریکاییه. همه خون تمام شرکت های میکنی سات سه چاپ نیست مثل این باید بیشتر از این هم میشه. ولی خب این بعضی شرکت نفتی در حال حاضر دارن. خب نفت ما میدونیم که سال 20 دلار بالا رفته بوده قیمتش و الان 88 و اگه به این ترتیب پایین بره که به احتمالش هم هست پایین بره ولی دو طرف داره صحبت میشه صحبتی خب برای این هستی میتونه خیلی هم بالا بره چون معمولا تابستون و مردم خیلی بنزین مصرف میکنن مسافرت میکنن اینا به خود مصرف بالا میره ولی در حال حاضر در صورت مشاهده میشه که ارزش میاد پایین خیلی خبر خوب میره در صورت بسید مرکوم. ولی در آقای پروسی که رفته به چین کمونیست صحبت شد که اتفاق خیلی مهمی بود افتاد ولی از نظر بیکاری صحبت می شد که تعدادی کار دارن یا ندارن. در حال حاضر برنامه دقیق ترش اینه که 10.7 میلیون شغل وجود داره ولی کسایی دنبال شغل می گردن فرق کنی 9 میلیون و این خب در است بیشتر از کمتر از یک دو بو میریم که شغل بیشتره تا کسایی که دنبال کار میگردن. البته پیش از این همیشه صحبتی شد خیلی راحت مردم شغلشون عوض میکردن شغل دیگه بگیرن پول بیشتری میساختن ولی الان این مقداری بزن گزارش میشه کسایی که شغلشون ویر میکنن میرن دنبال شغل بهتر تعداد هم کمتر شدن چون یه مدار محافظه کارتر شدن که بهتر به هم شغل که داریم بچسیم که اون شغل هم ممکنه بگیریم ولی خب بیکار بشیم در نهایت. از این نظرم میبینیم که همچی گفته شد از شغل در حال حاضر امریکا مسئله نداره، ریسیشن هم خیلی هم میان قبول نمی کنه ریسیشنه، چون که هنوز دو کوارتر، درسته دو کوارتر پشت سر هم، دو ربع سال پشت سر هم تولید ناخالص امریکا پایین اومده، ولی دلیل نمیشه، چون وضع شغل هنوز خیلی خوبه. بیکاری یکی از نشونهای رکود اقتصادیه که واضح ترین رکودش در اصل نشونه شه، ولی خب در حال حاضر میبینیم که شغل که مردم میتونن داشته باشن بیشتر از اون شغلی که کسانی از دنبال شغل میگردن. حتی خب بس پیش از این هم صحبت شد که این بیماری کرونا باعث شد یه دی خودشون بازنشسته بکنن، سن بازشی معمولا 64 در امریکا، زودتر بازنشسته بکنیم خودتون که حقوق بازنشستگی میگه این کمتر میشه، ولی هرچی دیرتر از 64 سال بازنشستگی بکنیم خود حقوق بیشتری میگه، و طبق آماری هم که وجود داره مردم امریکا بیشتر از مردم اروپا و از کار میکنن، بیشتر کار میکنن در هفته، و هرچی خوب در بازنشستگی برفرض در بعضی کشور اروپایی مثلا 50 سال یا 55 سال، که فرانسه مثل که سعی میکنه که به وقتش بالا از 60 سال میبره، بالاتر از 60 سال مکرون این کار میخواد بکنه، ولی مقاومت خیلی شدیدی بوده فرانسه از میان کنسول بازنشسته بشه هیچ کاری انجام نمیدن، حقوق بازنشستگیشون هم خب باید افسانه حقوقی باشه که بتونن زندگیشون بچرخونن، و معمولا افزایش پیدا میکنه هر سال با تورم، در حال حاضر هم که تورم زیاده خب این افزایش هم معمولا باید زیادتر باشه، اینی که برای اقتصاد کشور مفید نیست اصولا که بازنشستگی زود باشه. در امریکا مثل که صحبتش هست بکنه 67 سال سن بازنشستگی، ولی خب فعلا رو هم 64 سال مونده. البته اتفاق دیگه هم که افتاد در عراق اونش قبلا هم صحبت شد، یک نوری ملکی که نخست وزیر بود و دور نخست وزیراشون آیسس تونست و بخشی از عراق رو بگیره با عده دیگه ای از این احزابی که وجود دارن متحد شدن و خواهد نخست وزیر انتخاب بکنن، مختار الصدر از نمیخواد من انتخاب بکنن، و به خاطر همینم یه درگیری در مجلس پیش اومده و هنوز این درگیری ادامه داره، مشکلی حل نشده، مختار الصدر میخواد دوباره انتخابات از اول انجام بشه، و سیستمی که در اونجا وجود داره مثل یک پکیجی، وقتی میره نفر رأی میده به یه گروه رأی میده، به یک نفر رأی نمیده، نفرات مختلف رأی نمیده، این مختار الصدر میخواد سیستم عوض بکنه، و از این علت اساسی هم که باش مخالفه معتقده که نخست وزیر جدید سودانی هست که میخواد بشه زیر نفوذ جمهوری اسلامی، و به خاطر همین درگیری باش و هنوز نتونستن دولت تشکیل بدن و دولت قدیمی بره فعلا چرخه میچرخونه تا ببینن چه میشه در نهایت. در صورت البته خبر دیگه هم که هستش امروز بود بله، که دوباره مذاکرات برای برگشتن به قرارداد 2015 میخواد دوباره شروع بشه بین جمهوری اسلامی و 5 به اضافه 1 در اروپا، و میخوان یه تلاش دیگه بکنن که این قرارداد امضا بشه، ولی پیش از اون گزارش شده که دولت امریکا شروع کرده به تعقیب این موضوع که جمهوری اسلامی داره نفتش میفروشه از طریق کسر خالی کردن نفت از یک کشتی ایرانی به کشتی عراقی، به عنوان کشتی عراقی نفت رو بردن، و اینا معمولا اون ترانسپاندر اون دستگاهی که داره و موقع جغرافیش رو معین میکنه هر کشتی رو در دریا هر جا میخواد باشه، اینا قطعش میکنن و این کار انجام میدن و بعد دوباره باش میدازن، و در اینجا شخص اینو سعید بطه فامیش هم هستش متهمه که نقش اساسی داره در این فروختن نفت جمهوری اسلامی، و و این شخص گفت به اینا خواهم تحریمش بکنن، بلکه تحقیقات داره شروع شده، این تحقیقات چند روز پیش گزارش شد که این تحقیقات داره میشه و امروز گزارش شد که میخوان دوباره با هم صحبت کنن. شاید بی تحصیل نبوده این امنیستش رئیس جمهور بایده میخواد فشار بیشتر جمهوری اسلامی بذاره، چون امتیازات زیادی بهش داده، دستورش باز گذاشته که هرچی نفت میتونه بفروشه، به این ترتیب میخواد جلوش بگیره و یا جمهوری اسلامی هم به فکرش افتاده که دوباره بره اونجا اروپایی صحبتهایی بکنن، حالا نتیجه بگیرن یا نگیرن خیلی مشکوکه، چون میخواد جمهوری اسلامی میخواد که سپاه از تحریم ها و عنوان تشکیلات و ارگانیزیشن تروریست در بیاد از تو در امریکا، امریکا رو معین کرد به عنوان تشکیلات تروریستی و حاضر هم نیست درش بیاره. نمیدونم به جمهور بایدن چه این کاری بکنه. خب در امریکا با مشکلات زیادی رو برو میشه، خب ممکن این کار بکنه، هیچ بعید نیست. این وضعی در عراق وجود داره. البته صحبت جی دی پی شو این اخیراً جو منچن یکی از سنایی سناتور که در طی خانگی هم به ما سینما هستش که از سنا هستن، هر دو دموکرات هم ولی جلوی دموکرات ها رو گرفتن، البته اکثریت دارن دموکرات در مجلس و سنا میتونن هر قانونی که میخوان بگذارن، ولی این دوتا سناتوری که در سنا هستن جلوشون گرفته بودن، جلو دموکرات ها رو نمیذاشتن هر قانونی بگذارن. اما قانون اساسی مهمی هم که میخواستن بگذارن هم است که بیشتر در مورد محیط زیست بود و این پولی که پخش میشه تو تشکیلات هایی که در محیط زیست کار میکنن و ضرورتا هم نتیجه مثبتی به بار نمیاد، ولی خب در اصل این پول پخش میشه و اینجور که گزارش میشه البته میخوان مالیات ها رو افزایش بدن. این یک پکیجیه که نزدیکی مثل 800 میلیون دلاره و ادعاشون بر اینه که این پول از شرکت های تولیدی که وجود دارن منیفکچر را به مالیات رو خواهند گرفت و این مالیات رو تحصیل تو طبقه متوسط نداره، ولی طبقه تحقیقات که میشه این دقیقا پرپرپر شرکت که برفرض مالیات بیشتر میده اینه برمیگردونه از مصرف کننده میگیره، نمیتونه تحمل کنه اون همه مالیات بیشتری رو، چیزی نیست که 330 بیلیون دلار رو رفت رقمی اساس اینه که میخوان مالیات بگیرن. البته اسمش هم گذاشتن ریداکشن آفت کسر بودجه، کسر بودجه رو میخوان کم کنن. این طرف البته سوی هفتری کسر بودجه نداره، اونم بازم تحقیقات شده میگن نیستش اینجوری، ولی بیشتر این پول هم برای مالیات جدیدی میگیرن که در نهایت هم کسانی که کمتر از 200,000 دلار یا 400,000 دلار میسازن در سال خانواده ها پرداخت باید بکنن، اونا باید در نهایت بدن مالیات رو و در شرکت ها میگن چقدر تاثیر میذاره و به فروششون کمتر میشه و تولیدشون هم پایین تر میاد به خاطر این مالی که جدید گذاشته میشه. پس این مالیات رو جو منچن باش موافقت کرده، ولی خانم سینما مشخص نیست باش موافقت باشه یا نباشه، بعد اون یه نفره که میتونه جلوی اینه بگیره. الان اگه ایشون هم بیاد رأی مثبت بده دموکرات ها این قانون میگذرونن و این پولو که بیشتر از نزدیک 750 بیلیون دلاره و به عناوین مختلف خرجش میکنن و بیشتر هم وارد محیط زیسته. حالا چقدر به محیط زیست کمک میکنیم پولی که خرج میشه توی بحث ما میدونیم که برخواست صنایع فسیلی انرژی فسیلی امریکا رو پرزیدنت بایدن تقریبا جلوشون گرفته، نمیذاره تولید بکنن نفت بیشتر و گاز اونقدر که در دوران ترامپ تولید میکردن، ولی خب از اون همی برخواستان شما بیشتر تولید نفتان گفتن ما 3000 بشکه بیشتر تولید کنیم، 3000 بشکه هم تحصیل چندانی نداره با وضعیه که در حال حاضر وجود داره. بله. البته اینجوری که گزارش میشه ماه گذشته ماه خیلی خوب بوده برای مارکت و موفق شده به صلاح خیلی از پولی که از دست داده بوده جبران بکنه، ولی خب در اصلاح نمیدیم که امروز برفرض دوباره در همه چیز منفی میشه. ولی خب به این ما هم در جوهای هستیم، به این وضع در جوه اتفاق افتاد و جوان ماه خوبی بکرد و یه ماه هم خوب باشه در اصلاح ماه خوب بود. بله حالتا اینجا یه گزارش هم از بود تولیدناخواسته ملی امریکا که کدومشون افزایش پیدا کردن کدومشون کاهش پیدا کردن، خیلی گزارش خیلی دقیقیه. برفرض بخش سرویس افزایش پیدا کرده، بخش سلامتی یا بهداشتی افزایش پیدا کرده، بخش دیگه خدمات افزایش پیدا کرده، تفنن ریکریشن تفنن برفرض من نمیدونم در جمهوری اسلامی تفنن چقدر خرد تولیده به تولید ناخالص ملی کمک میکنه، ولی در اینجا خب چیزی نزدیک 0.16% یعنی 16% 1% داره افزایش داده. ریکریشن تفنن هاوسینگ یوتیلیتیز افزایش داشته، ترانسپورتیشن افزایش داشته و برعکس واردات کاهش داشته، فروش لباس کاهش داشته، فروش بنزین کاهش داشته و به همین ترتیب بیشترین کاهش هم رزیدنشال اینوستمنت داشته، یعنی روی مسکن خیلی تاثیر گذاشته. بالا رفتن بهره بانک روی مسکن خیلی تاثیر گذاشته و میگیم که 0.71% کاهش پیدا کرده در سرمایه گذاری در مسکن و ساختن مسکن، نقش اساسی داره در چین کمونیست، خیلی مسئله اساسی این صنعت مسکن و پروژه‌های خیلی بزرگی دارن که اکثرشون رو برشکرد بیرون رو اصلا در حال حاضر. بله من تصور میکنم وقت من تموم شده امروز. من اونجا این برنامه رو بیر هم میکنم و شنوندگان گرامی قابل استفاده بوده باشه. من کامبیز واسطفت هستم و امیدوارم هفته خوشی در پیش داشته باشید و بدرود خانم آماه.